بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره سه عنوان رشوه، اجرت القضا و هدیه مطرح شد. حالا بحثی که امروز مطرح می شود این است که آیا رشوه بر غیر حکم قاضی هم صدق می کند، یا اگر صدق می کند حکم حرمت هم دارد یا نه؟ جناب شیخ در این باره می فرمایند که اصل مفهوم رشوه کما تقدم عن بعض اهل لغه، اختصاص به این که در قبال حکم قاضی باشد نداره. مثلا میره توی اداره رشوه میدهد به یک صاحب منصبی تو اون اداره که کارشو را بندازه، ولو اون که مسئله داوری و حکم و قضاوت و اینا اصلا نیست. اونجا هم موضوع رشوه صدق میکنه. انما الکلام در این که آیا ما دلیلی بر حرمتش داریم از باب رشوه یا دلیلی بر حرمتش از باب رشوه نداریم. جناب شیخ می‌فرمایند که این مسئله قابل تفصیل است. اگر رشوه‌ای که می‌دهد، پس موضوعاً صدق می‌کنه عنوان رشوه، اما می‌خوام ببینیم آیا دلیل بر حکم رشوه هم که حرمت باشه داریم یا نه. می‌فرماید که اگر این رشوه بر امر مباح و جایزی باشد فی نفسه، یعنی در قبال یه کاری که این کار جایزیه فی نفسه ها، یعنی بدون در نظر گرفتن این رشوه اون عمل درستیه، عمل حقیه، بعد بیاد این رشوه رو بده که اون آقا این عمل حق را انجام بدهد، بهش ظلم نکن. ایشون میفهمد از روایات فهمیده میشود که بر رشوه دهنده اشکالی نیست و جایز بعثی نیست، اما رشوه گیرنده در اینجا آیا جایز است این کار رو بکنه یا نه، این محل بحث. در اونجا هم شاید قائل به تفصیل باشیم، حالا تا ببینیم. شیخ هنوز در اونجا وارد بحث نشد. اون چی که به نظر ما میرسه در مورد رشوه گیرنده، اگر عمل عملی است که وظیفه قانونی یا وظیفه شرعی اوست که داره در قبالش اجرت میگیره از حکومت، اجرت میگیره از سلطان، اجرت میگیره از دولت، از بیت المال، اگر عملی است که ایشون وظیفه‌ش انجام بده، اونجا اخذ رشوه در قبالش حرامه. از باب چی؟ از باب این که اکل مال است به باطل، یعنی کاری که وظیفش باید انجام بدهد و یه بار اجرتشو گرفته دوباره میخواد اجرتشو بگیره، این باطله، این اکل ماله به باطل و این حرام. اما اگر نه، عملی است که وظیفه او نیست، جزء وظایف قانونی او تعریف نشده، در قبالش اجرتی اخذ نمی کنه یا بر او واجب نیست این کار رو انجام بده، اگر در قبالش اجرتی اخذ نمی کند از مجاری قانونی، یک کار زائدی رو میخواد که شما انجام بدی، مثلا آقا برید به فلانی سفارش منو بکنید و حرامم نیست. خب اگه این کار رو برای رضای خدا انجام بده آیا حرامه مجانی انجام بده؟ نه. قضا حاجت مؤمن کرده، راه مؤمن، کار مؤمن را انداخته، ثوابم داره خیلی. اما حالا اگه گفتش که من ثواب آخرت نمیخوام، من ثواب همین دنیا رو میخوام، آه یه کار حلالیه داری به من میگی انجام بده، من در مقابلش اجرت کارمو میخوام، اجرت میگیرم در برابر این کار. حالا شما اسم اون اجرتو میذاری رشوه. کار حلالی هم هست، وظیفه قانونی منم نیست، زائد است، بر من واجب نیست انجام بدم، اینجوری نیست که باید انجام بدم، نه. خب حالا شما از من یه همچین کاری میخوای، من اجرت کارمو میخوام، حالا اسمشو میذارید رشوه، باش هرچی میخواید اسمشو بذارید، این حلال حرام نیست. و ما از ادله اطلاقی نیافتیم که دلالت بر حرمت این گونه رشوه داشته باشه، چون روایاتی که درباره رشوه به حد صحت رسیده و سند معتبر داره راجع به رشوه علل حکم است. رشوه علل حکم در مقام قضاوت و داوری چه حکمش به حق باشه چه اونجا حرام است مطلقا، چه بردهنده چه برگیرنده. اما در غیر رشوه علل حکم اگر اون امر حلال است و وظیفه شرعی یا قانونی گیرنده محسوب میشه، اخذ رشوه بر او حرام است. اما اگر وظیفه شرعی و قانونیش محسوب نمیشه یا امر زائدی است، اخذ اجرت بر اون عمل، حالا اسمشو رشوه میخواستی بذارید، مانعی نداره، حلال است، اشکالی نداره. خب بردهنده هم به طریق اولا حلال است، اشکالی نداره. اما اگر امری که میخواهد بر او رشوه بدهد امری است که منحصر در حرام است یا مشترک بین حلال و حرام است، یه کاریه میشه از دو راه انجام داد، میشه به صورت حلال انجام داد، میشه به صورت حرام انجام داد، و این رشوه میده، میگه آقا هر جور دلت میخواد، چه حلال چه حرام، فقط کار ما رو را بینداز. جناب شیخ میفرماد که این رشوه، اینم تصرف درش حرام است، چه بر دهنده چه بر گیرنده. اما نه از باب حرمت رشوه، چون دلیلی برش نداریم. حرمت رشوه روایاتی که احسن سندن میتونیم روش فتوا بدیم راجع به مقام قضا و حکم است. پس چه باب این حرام این رشوه؟ از باب اینکه اکل مال در مقابل باطل است، اکل مال به باطله، و چون اکل مال به باطل است، تصرف اون آقای گیرنده در این مال میشه حرام، تصرف در مال غیر محسوب میشه. ولی صرف قبض و گرفتن اون پول حرام نیست، چون قبض رو داره با رضایت دهنده قبض میکنه، اما بخواد استفاده کنه تصرف در مال غیر است. تصرف در مال غیر بدون اینکه وجه شرعی داشته باشه حرام است، یعنی ایشون مالک نمی شود. تصرف مالکانه اگر بخواد بکنه قصب محسوب میشه و حرام. ولی فرمایش جناب شیخ این است که قبض حرام نیست، ولی تصرف مالکانه در او حرام است. گویا میخوان بگن که در رشوه حتی قبضش هم حرامه، ولی در اینجا صرف قبضش حرام نیست، تصرف مالکانه در او حرام است. خب ما در اینجا یه حاشیه‌ای داریم بر حضرت شیخ، و اون این است که جناب شیخ اگر امر مشترک بین الحرام و الحلال باشد، فرمایش شما در مورد امری که منحصر در حرام است مورد پذیرش ماست، مسلماً این می شود اکل مال به باطل و حرام است. اما اگر امری باشد حلال و تا طریق حرامی هم داشته باشد، مشترک بین الحلال و حرام باشد، یه کلیه. و این داره رشوه میدهد علل کلی، که دو تا فرد داره، دو تا مصداق داره، یکیش حلال یکیش حرامه. در باب اجاره اگر ما یک عمل مستأجرون علیهی داشتیم که اون عمل دو فرد داشت، فرد حلال داشت فرد حرام داشت، شما چی میگید؟ آیا میگید اون عقد اجاره باطله؟ چون اکل مال به باطل است؟ میگه آقا من به شما از شما تقاضا دارم، شما خودت رو روز فلان ساعت فلان برسونی به اصفهان، تو فلان جلسه شرکت کنی، خدمت شما عرض شود که به وکالت از من، اینم اجرت الوکالت شما. خب حالا این آقا میتونه بره ماشین دزدی سوار بشه، ماشین غصبی سوار بشه، خودشو برسونه به اون جلسه، تو اون جلسه که شرکت میکنه بره بنشینه رو صندلی غصبی جای مردم بدون رضایت صاحب صندلی. میتونه این کارو نکنه، مثل آدم حسابی سوار اتوبوس بشه، یه ماشین حلال بشه، اونجام که رسید روی یک صندلی حلال غیر غصبی بنشینه. دو تا فرد داره. خب حالا این عمل که فی نفسه حرمت نداره کلیه، ولی میتوان آن را به صورت حرام انجام داد، میتوان آن را به صورت حلال انجام داد، اگر اجرت بر او عقد بشود و قرار داد بشود، این عقد باطله. اون اجرت اکل مال به باطل است، حرام است، چون اون اجرت علل کلی است، اجرت علل فرد الحرام نیست. ایشون فرد باطلی را اتیان کرده، زامن، خودش زامن، ولی اجرتی که بر عقد اجاره داره اون اجرت فاسد نیست. مثل این میماند که شما رفتی نونوایی، پول میدهی که نون حلال به شما بدهد، نون حلال هست، نون غصبی دزدی هم هست، اون میاد نون دزدی به شما میده. اگر پولی که میدهی، بیعی که میکنی بر کلی واقع شده و او یک فرد فاسد میدهد، اون فرد فاسده، بیع کلی شما خراب و فاسد نیست، بیعتون صحیحه، پولی هم که گرفته صحیحه، ملکش شده از باب ثمن، علل کلی نه علل فرد الحرام. لیکن ضامن اون فرد حرامه، بعد اون فرد حرام از شما پس بگیره بده به صاحبش، یه فرد صحیحی به شما تقدیم کنه. حالا اینجا ما نحنفی هم از همین باب حضرت شیخ، این میگه من این رشوه رو میدم برای اینکه شما این کار کلی رو انجام بدی. حالا آدم بی تقواییه، میگه خواستی از مصداق حلال انجام بدی، خواستی از مصداق حرام انجام بدی، به من ربطی نداره، خودت میدونی من اون کارم میخوام را بندازی، اون کلی رو من میخوام. خب اما رفته رو کلی، نمیتونیم بگیم اینجا عقد اجاره یا رشوه، عقد رشوه هر چی که میخواید اسمشو بذارید، این اکل مال به باطل است و حرام است، نه این مشکل. منتها اگر گفته شود که آقا این رشوه رو برده روی فرد مردد بین الحلال او الحرام، میگه من این پولو به تو میدم یا از حلال یا از حرام، کاری ندارم، کارم انجام بده، نبرده روی کلی مشترک بین الفرد الحرام و الفرد الحلال، برده رو فرد مردد بین حلال و حرام، خیلی فرق داره. فرقش اینه، الفرد المردد لا ماهیت له ولا هویه، فرد مردد اصلا نه چیستی دارد و نه هستی دارد.
در این صورتش این کار برای انجام بده معین نکرده که اصلا از چرا باشه، اون حرام
را انتخاب، اون میشه کلی.
اما اگر که گفته من کار ندارم،
میگه بر فرد میدهم نه بر کلی، اما اون فرد یا حلاله یا حرامه.
یعنی میگه
اینو، آره دیگه، میگه من بر فرد این اجرت، این رشوه رو بر به تو میدم، ولی اون فرد یا حلاله یا حرامه. این حتی اگرم بگه مقصودش همون کلی مشترکه، چون چیزی که محال است حتی ماهیت داشته باشه و هستی داشته باشه، تو خارج ما تردید نداریم، تو خارج تعین داریم، وجود تشخص داره، ماهیتم باید ماهیتش جنس و فصلش معین باشه، درسته؟ خب باید ممتاز باشه، امتیاز داشته باشه، و این که حکم رفته رو کدوم باید معین باشه، و الا انشاء تمشی نمیشه، صادر نمیشه از نفس. اگر تردد در انشاء وارد بشه و تردد در طرفین انشاء یا احد اطراف انشاء موجب سرایت تردد در خود انشاء بشه، اصلا انشایی صادر نشده. پس در نتیجه در عرف وقتی که اینجور میگه، این قطعا مقصودش چیه؟ این است که داره اجرت رو میدهد علل کلی المشترک. کلی اگر گفتی، کلی مردد نیست، کلی مضبوط، ماهیتا مضبوط، تحققش هم در تک تک افرادش مردد نیست، قطعا تو این فرد محققه، اگه فرد فرده اون کلی هم توش محققه، تردید نداره. چون لکن شما مختاری که کدام فرد از این افراد متعدد را اتیان کنی، اون اختیار شماست. احسن. این میشه کلی. حتی اگر به صورت فرد مردد هم به زبان جاری کرده باشد، مثلا گفته باشه من این رشوه رو به شما میدم که بری یا حلال انجام بدی یا حرام، اگر اینجوری هم گفته باشه قطعا مقصودش همان کلی مشترک است که هم بر حلال صدق میکنه هم بر حرام صدق میکنه، غیر از این نمیتونه مقصودی عقلاء داشته باشه. خب ولی جناب شیخ میفرماد بدون این تفصیلی که ما دادیم، میفرماد که اینم مشکل داره و اکل مال به باطل است. ما میگیم نه، اگر بر کلی مشترک باشه این اکل مال به باطل نیست، اگر بر فرد مردد باشه باطل است، چون انشاء تمشی نمیشه، بازم میشه اکل مال به باطل از این باب. ولی قطعا توی عرف فرد مردد لحاظ و قصد اصلا به این دقایق توجهی ندارن، اینا دقایق که ما توی مدرسه نشستیم داریم بهش فکر میکنیم، مردم که اینو میگن همون کلی مشترک مقصودشونه. در نتیجه کلی مشترک هم عرض کردیم اشکالی نداره، نمیتونیم بگیم اکل مال به باطل است. خب حالا عبارت حضرت شیخ رو عنایت کنیم. و هل تحرم الرشوه، برای اینکه دوستانی که صدای ما رو میشنون آشنا باشن ما کدوم بخش کتاب مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدهم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد 1 صفحه 247 در بحث رشوه، جناب شیخ میفرماید و هل تحرم الرشوه فی غیر الحکم بناء علی صدقها کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایه، آیا حرام است رشوه در غیر حکم و داوری قاضی؟ بنا بر اینکه صدق کند رشوه، ها میخوره به رشوه، بناء علی صدق الرشوه، کما اینکه این مطلب ظاهر می شود از آنچه گذشت از کلمات لغویین از مصباح فیومی و نهایه ابن عسیر، که رشوه در غیر حکم هم صدق می کند، اطلاق دارد، که ان یبذل له مالا علی ان یصلح امره عند الامیر، مثل اینکه بذل کند برای او، یعنی برای رشوه گیرنده، یه مالی را بر این امر که اصلاح کند کارش را نزد امیر، کارش را بندازه پیش فرماندار مثلا، پیش شهردار مثلا. خب آیا این رشوه هم حرامه؟ حالا جناب شیخ وارد پاسخ میشه، میفرمان فان کان امره منحصرا فی المحرم او مشترکا بینه و بین المحلل، لکن بذل علی اصلاحهی حرامن او حلالا، اگر امرش منحصر در حرام باشد، مثل این که میخواد یه کاری بکند که حق الناس توشه، آقا بیا این پول رشوه رو بگیر، من از این امنیت ساختمان میزنم. اگر باید تو این ساختمان فرض بفرمایید که 10 تا ستون باشه، من 8 تا میزنم، این رشوه رو بگیر، شما اون دوتایی که نزدم و بعد این ساختمون خراب بشه مثل اون فاجعه ای که در آبادان پیش اومد. آبادان بود؟ بله، در آبادان پیش اومد. خب اینجا امر حرامه، این حق مردم داره ضایع میشه، خب قطعا این رشوه حرام است. اگر امر منحصر در حرام باشد یا مشترک باشد بین حرام و بین حلال، لکن بذل کرده است بر اصلاح اون امر حرامن او حلالن، کار من رو راه بیانداز چه از حلال باشه چه از حرام باشد، فظاهر حرمته، پس ظاهر حرمت این رشوه هست، هم برای گیرنده هم برای دهنده. لا لأجل رشوه، نه به خاطر ادله دال بر حرمت رشوه، لعدم دلیل علی، چرا که دلیلی بر حرمت این ازباب رشوه نداریم. ادا بعض الاطلاقات المنصرف الى الرشا فی الحکم، بجز بعضی از اطلاقاتی که در روایات به طور مطلق رشوه را تحریم کرده، که اون اطلاقات هم انصراف پیدا میکنن به رشوه در حکم و قضاوت، مضافاً به این که اون اطلاقات اصلا سندشون صحیح هم نیست، قابل فتوا نیست. خب ما عرضمون اینه که اگر سند اون اطلاقات صحیح می بود، انصراف به روشای در حکم از کجا؟ چه انصرافی داره؟ وقتی صدق می کند رشوه بر غیر حکم، اتفاقا بیشترین رشوه که صدق می کنه بر غیر حکمه، بیشترین رشوه که خدای نکرده داده می شود در غیر حکم و قضاوت و داوریه، چون معمولا قضات ما معمولا آدم های با تقوی هست، آدم بی تقوی هم متاسفانه هست، کم هم نیست، همون کمش هم زیاده. یه قاضی کم بی تقوی عالمی را میتواند فاسد کنه، چقدر ظلم میتونه انجام بده تو این مثلا منصب قضاوتش در طول 30 سال، چقدر ظلم میشه، خیلی عظیمه. ولی عموم قضات ما الحمدلله آدم های سالمی هست. پس رشوه در حکم اتفاقا کمترین مصادیق رشوه است که واقع می شود، بیشترین مصادیق رشوه در غیر حکم واقع میشه. خب انصراف مفهومی هم که نداره، یعنی اینجور تا بگیم رشوه سری مفهوم رشوه در حکم به ذهن ما برسود، نه، رشوه در غیر حکم هم هست. پس این انصراف ما نمی فهمیم، انصرافی به نظر ما در کار نیست. اگر سند اون اطلاقات قابل افتامی بود، ما فتوا به حرمت رشوه میدادیم حتی در غیر حکم، از باب اینکه رشوه هست، نیازی به اینکه بریم سراغ استناد به اکنمال به باطل نداشتیم. لکن حالا اونجا سندشون چون صحیح نیست، باید بریم سراغ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بل لأنه اکل للمال بالباطل، در واقع مستند ما میشه اون آیه شریفه، بلکه این حرام است نه به خاطر ادله رشوه، چون سند اون اطلاقات صحیح نیست، فقط اون چه سند صحیح داره منحصر در رشوه در حکم است. بل این رشوه در غیر حکم در این صورت حرام است، لأنه اکل للمال بالباطل، به خاطر اینکه این اکل مال به باطل است. فتکون الحرمت هنا لأجل الفساد، پس حرمت در اینجا لأجل خود رشوه بودن اون مال نیست، که گرفتنش هم میشه حرام، چون اخذ الرشوه میشه حرام، نه صرفا تصرف درش، همون گرفتنش هم حرام میشه. اما در اینجا حرمت از باب رشوه نیست، از باب فساد معامله است، یعنی یک گویا عقد اجاره‌ای منعقد شده که این عقد اجاره فاسد است. خب توی عقد اجاره‌ای که منعقد شده، خود دست زدن به اون مال و اجره حرام نیست، بلکه تصرف مالکانه کردن در او، یعنی تصرفی که متوقف بر ملکیت است، این تصرف حرام است. فتکون الحرمت هنا لعجل الفساد، لعجل فساد معامله عقد اجاره است. فلا یحرم القبض فی نفسه، پس قبض فی نفسه حرام نیست. و انما یحرم التصرف لانه باق على ملک الغیر، بلکه حرام است تصرف مالکانه، چرا که این مال همچنان باقی است در ملک غیر. ممکن است شما بفرمایید که آقا تصرف مالکانه را هم این آقا اجازه داده، راضیه. بگیم بله راضی است، علا این که تو مالکش باشی و اون کارش را انجام بدهی. اما اگر بداند یا ملتزم باشد به حکم شرع که تو مالک نیستی و ملک خودشه و تو هم حرام است اون کار را انجام بدهی، بازم راضیه که تو در این تصرف مالکانه بکنی؟ قطعا راضی نیست. لذا اون رضایت، رضایت محسوب نمیشه. خب بعد حضرت شیخ میفرماد که بله ما میتونیم از ادله حرمت هدیه ولات و عمال یه فحوایی رو، یه دلالت التزامی، یک مفهوم موافقی را بگیریم، به اون فحوا استدلال کنیم بر حرمت این رشوه، که وقتی هدیه دادن به ولات برای این که کار ما را راه بیندازد در امر حرام یا امر مشترک بین حلال و حرام، وقتی هدیه رو روایات میگوید اون هدیه غلول است، کلاه برداری است، بله، و حرام است، به طریق اولا رشوه بر اون کار حرام هم که به ولات داده شود حرام است. چرا به طریق اولا؟ چون هدیه بذل می شود مال به صورت مجانی، نه در عوض عمل حرامی که قرار است انجام بده اون آقای والی، اون آقای فرماندار، اون آقای شهردار. مجانی هدیه داده می شود، لکن ایجاد حب و انس و الفت می کند تا اون حب و الفت ایجاد الف و حب و انس میکنه تا اون الفت انگیزه بشود برای اینکه آقای شهردار که با ما انقدر رفیق شده، نمکگیر شده، دهانشو شیرین کردیم، کار ما رو را بیندازه، ایشون هم کام ما را تلخ نکند، خجالت بکشه بگه نه. خب این هدیه وقتی گفته شده حرامه، خب مالی که در عوض امر حرام بذل میشه و رابطه معاوضیت داره، این بدل اون کار حرام است، در قبال اون کار به طریق اولا حرام است. خب نعم یمکن ان یستدل علی حرمته به فحوا اطلاق ما تقدم فی هدیه الولات والعمال. به فحوا یعنی مفهوم اولویت، فحوا یعنی مفهوم موافق، مفهوم موافق هم همون مفهوم اولویت هست. به فحوا، به فحوای اطلاق روایاتی که گذشت در هدیه ولات و عمال میتونیم تمسک کنیم بر اینکه این رشوه به ولات هم در امری که منحصر به حرام باشد یا مشترک بین الحلال و الحرام باشد، اینم حرام است به طریق اولا. لکن اون روایات سندن مشکل داشت، لذا ما تو خود همون تو همون بحث هدیه به ولات، اون هدیه به ولات را از باب تنقیح منات از رشوه اومدیم حرمتش رو اثبات کردیم. توجه فرمودی؟ نتیجهش این میشه خود اون روایاتی که اطلاق داره در هدیه به ولات هم شامل هدیه به قاضی می شود، هم شامل هدیه به غیر قاضی می شود. سندن قابل استناد نیست. وقتی سندن قابل استناد نبود، فهواشون هم قابل استناد، دلالت و دلالت منطقی و دلالت مفهومی، دلالت مطابقی، دلالت التزامیش هیچ کدوم قابل استناد بس به درد ما. ما تو خود اونجا تمسک به چی کردیم؟ تمسک کردیم به تنقیح منات ادله حرمت رشوه بر حکم. تنقیح منات ما هم صرفا هدیه علل حکم را به قاضی اثبات می کند که حرام است، ولا هدیه بر امر حرام به غیر قاضی حرمتش اثبات نشد. مگر کسی بیاد بگه آقا شما که در امر تنقیح منات دستتون قویه، بیاید اون ادله حرمت رشوه علل حکم را، بله، تنقیح منات بکنید به غیر حکم، به غیر حکمم سرایتش بدید، خصوصا در جایی که بر امر منحصر در حرام یا حداقل مشترک بین حلال و حرام. خب این مال کسیه که خیلی دستش توی تنقیح منات باز باشه، ولی ما تا در تنقیح منات یقین نکنیم، یقین و الا میشه قیاس ابو حنیفه و باطله و گناه کبیره است. فتوای در دین خدا به غیر حجت دادن از اعظم معاصی و گناهان کبیر است. خب اگر یقین کردیم که منات حکم در مقام جعل در لوح محفوظ فی علم الله اهم است از این رشوهی که در مقام قضاوت داده می شود یا در غیر مقام قضاوت، اگر یقینی کردی شما بسم الله فتوا بده، اما اگر نمیتونیم یه همچین یقینی داشته باشیم، ممکنه مقام قضاوت خصوصیتی داشته باشه، لذا در مقام قضاوت اگر رشوه داد به این که به نفع او عمل کند حقا کان او باطلا، رشوه داده است بر امر مشترک، رشوه بر امر مشترک در اونجا بر کلی حرام است، اما دادن اجرت بر کلی در غیر مقام قضاوت حرام نیست. پس ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا مقام قضاوت با سایر مقامات یکیه، این مناطو چون مقام قضاوت مقام خداست، او بر جایگاه و مسند خدا نشسته قاضی، قضاوت کار خدا و کار ولی خداست، کسی که در مقام قضاوت میشه بر مسند خدا نشسته، لذا اون ممکنه حریم خاصی داشته باشه، این حریم خاص برای آقای شهردار و دیگران نباشد، بله اونجا هم اگر رشوه بدهد بر امر حرام اونجا هم حرامه از باب اکل مال به باطل، اما که بخوایم بگیم ادله حرمت رشوه بر حکم دلالت بکنه اینو ما نمیتونیم. متمسکمون همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست. و اما بذل المال علی وجه الهدیه الموجبه لقضاء الحاجه المباحه فلا حذر فیه. خب اما بیایم سراغ این که کسی بیاد بذل مال کند بر وجه هدیه که اون موجب بشود حاجت مباحش برآورده بشه، یه هدیه‌ای بده به آقای فرماندار، یه حاجت مباحی داره، میگه آقا من میخوام اینجا تراکم بگیرم، تراکمی هم که میخوام بگیرم غیر قانونی نیست، مطابق قانونه، اما این به اصطلاح رفت و آمدهای اداری منو اذیت میکنه، بیا کار ما رو را بنداز همون مطابق قانون و بالا غیرتن درست انجام بده، اذیتمون نکن. اینم هدیه خدمت شما بر وجه هدیه بدهد که موجب بشود قضاء حاجت مباحش را فلا حذرفی، حرمتی نداره، برای دهنده برای گیرنده هم حرمتی نداره، ممکنه کراهت داشته باشه از باب اینکه ما روایاتی داشتیم که حضرت در اکالون السحت فرمودن هو الرجل یقضی لأخیه حاجته ثم یقبل هدیته، که عادت به این هدیه ها نکنه، مردم رو گروگان نگیره کارشون رو، که بگه خب میخواید کار حلال براتون انجام بدم، پس برو بیا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، بلکه خودش بفهمد باید یه هدیه‌ای بدهد. اون وقت این میشه همون رشوه، این دیگه میشه همون رشوه. و خب
وظیفه اون نیست، مثلا شهرداری که میخواد برای ما تراکم اینا انجام بده این کار رو بکنه، خب وظیفه‌ش دیگه.
بله.
خب بازم این پول اگه بگیره مشکل
پیش نمیاد. هدیه اگر ها اگر در عوض داره میگیره، مثل همون که نیتش اینه، یک کسی انقدر اذیت کرد یکی از بستگان ما رو، آخرم اون آقا بهش هدیه رو نداد. آخرم نداد. دیگران همکاراش گفتن که این کارا رو میکنه که این بفهمد که باید یه هدیه ای بده، که میخواد این آقای مهندس پایان کار رو امضا کنه. امضا کنه، آقا وظیفه شرعی تو که امضا کنی. یا هدیه گرفتن که حرام نیست. خب هدیه اگه هدیه بگیره واقعا حرام نیست، اما اگه این هدیه ها رو بکنه در عوض این وظیفه شرعی که من میخوام انجام بدم، وظیفه قانونیمه که انجام بدم، دارم پول میگیرم از بیت المال مسلمین در قبالش، بخوام یه پولم یه هدیه هم از شما بگیرم، این هدیه میشه عوضیت. اینجا میشه چی؟ میشه رشوه. خب اینجا داره رشوه رو میگیره برای امری که وظیفه شرعی اوست. این میشه اکل مال به باطل که ما توضیحشو دادیم و حرام خواهد بود. اما اگر نه، واقعا نه، اذیت نمیکنه، در حال نیت عوضیت هم ندارد، کارشو داره وظیفه‌شو انجام میده، اونم شیرینی میاره، خیلی ممنونم، قال شیرینی برداره بخوره، این سحت است، این حرام است، نخیر. یا حالا شیرینی خشک باشد، به صورت کاغذی شیرینیشو حساب بکنه، بازم اگه هدیه باشه، واقعا نیتش هدیه باشه، اینم اذیت نکنه، نیتش عوضیت نباشه، صرف هدیه باشد، وظیفه‌ش هم انجام داده، این نمیتونیم بگیم حرام است، دلیلی بر حرمتش نداریم. کما یدل علیه ما ورد فی ان الرجل یبذل الرشوه لیتحرک من منزله لیسکنه، کمان که دلالت دارد بر همین مسئله که ما گفتیم، که این هدیه‌ای که موجب قضاء حاجت مباح بشود حلال است حرام نیست، دلالت دارد بر این روایاتی که وارد شده است در این که شخص رشوه میدهد، یبذل الرشوه لیتحرک من منزله، تا این آقا از محل نزولش پاشه، فرض کن بیابان است، قافله الان منزل کرده در این بیابان، این آقا خیمهش رو زودتر اومده زده اینجا که نزدیک نهر آب است، نزدیک چاه آبه. خب حالا شما به یه پولی میدی، میگه آقا لطفا شما از این منزلگاه خودت خیمت رو جمع کن، برو یه جای دیگه، من اینجا باشم کنار این آب، کنار این نهر نزدیک باشم. آیا این حرامه، این رشوهی که میدهد تا این جا به جا بشه؟ قال لا بأس، حضرت هم اشکالی نداره. خب والمراد المنزل المشترک، مراد منزل مشترک است، کل مدرسه و المسجد و السوق و نحوها، یعنی جایی که مشترک بین همه مسلمینه، هر کسی بهش سبقت گرفت فهو اولا. بر اساس همین روایت سابقه بر این که مردم اهل نماز بودن و این حرفا، به نماز جماعت اهمیت میدادن، پشت سر آقای بروجردی نقل میکنن بزرگان برای ما که میومدن سجاده میانداختن، بعد اون جای سجادهشون میومد طرف میخرید ازش، میگه آقا مثلا به شما 1 تومن میدم، 1 تومن خیلی پول بود اون زمان، که آب اجازه بده من اینجا پشت سر آقای بروجردی تو صفحه اول یا صفحه دوم یا صفحه دهم، حتی اینقدر مردم رغبت داشتن به نماز جماعت پشت سر یه همچین عالمی، حالا شما اون عالمو پیدا بکن، اون مردمم پیدا میشن خود به خود. الناس به امرائهم به ملوکهم اشبه من آبائهم، اون علما رو پیدا بکنید، اون مردم هم پیدا خواهند شده ان شاء الله. خیلی خوب، خب سابقه بر این کار میکردن به همین مستند این روایت که آقا لا بحثه. و من ما ید الله علی تفصیل فر رشوه، خب ببینید وقتی که در مورد رشوه آمده است که این حلال است اشکالی نداره، به طریق اولا در هدیه حلاله، چون رشوه حالت عوضیت داره ولی هدیه حالت عوضیت ندارد. و من ما ید الله علی تفصیل فر رشوه بین الحاجت المحرمت و غیرها روایت السیرفی، از اون روایاتی که دلالت دارد بر تفصیل در رشوه بین حاجت حرام و غیر حاجت حرام، روایت سیرفی است، صدیر سیرفی است ظاهرا. قال سمعت ابا الحسن علیه السلام و سأله حفص الاعور، من خدمت امام کاظم علیه السلام نشسته بودم، ابا الحسن کنیه موسی بن جعفر صلوات الله علیه، ابو الحسن الاول موسی بن جعفر است، ابو الحسن الثانی علی ابن موسی رضا است، ابو الحسن الثالث علی ابن محمد الهادی علیه السلام است. میگه محضر موسی بن جعفر نشسته بودم، حفص اعور از آقا سوال کرد، فقال ان عمال السلطان یشترون من القرب والاداوه، کارگزاران سلطان یعنی بنی عباس از ما مشک و اداوه میخرن، اداوه یعنی اون به اصطلاح وسیله‌ای که باهاش آب میکشن، دلو و اینها وسائل، تناب و دلو و همه اینا رو شامل میشه، اینا رو از ما میخرن. فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا، بعد از آنی که خریدن وکیلی را به وکالت میگمارند تا بیاید استیفا کند اون اجناسش رو از ما، جنسایی که خریده رو بگیره، تحویل بگیره. فنرشوه حتی لا یظلمنا، ما به اون وکیل رشوه میدیم تا به ما ظلم نکند، آقا اضافه نگیره. فقال لا بأس به ما تصلح به مالک، بأسی نیست به اون رشوهی که اصلاح میکنی به وسیله اون مال خودت را، نه مال مردم را تصرف کنی که بشه حرام، مال خودت را داری اصلاح میکنی، حیازت میکنی، حفظ میکنی که بهت ظلم نشه، بهت تعدی و تجاوز نشه. خب اینجا برای جلوگیری از اون عمل حرام و ظلم برای تو لا بأسه، اما برای اون گیرنده چطور؟ نسبت به او ساکته، نسبت به او اکل مال به باطله، اکل مال به باطل صدق میکنه، در صورتی که از باب عوضیت باشه، اما از باب هدیه اگر باشه اکل مال به باطل نیست، نمیتونیم فتوا بدیم به حرمتش. ثم سکت ساعتا، سپس حضرت مدتی سکوت کرد، ثم قال، دوباره حضرت فرمودن اذا انت رشوته یأخذ منک اقل من الشرط، وقتی تو بهش رشوه میدهی اون وکیل سلطان یأخذ منک اقل من الشرط، از تو میگیرد کمتر از اونی که شرط کردید توی بیعتون، مثلا اگه 10 تا بوده 9 تا میگیره. قلت نعم، گفتم بله آقا، وقتی به شیرینی بدیم. حضرت فرمود فسد رشوته، اینجا رشوت را فاسد کردی و حرامش کردی، اینجا دیگه شد رشوه علل حرام که داخله در قسم عبود. پس این دلالت داره بر تفصیل ما، اگر رشوه به غیر قاضی که این عامل سلطان است، قاضی نیست، اگر در حفظ مال حلال باشد، در امر حلال باشد، بر دهنده بأسی نیست، بر گیرنده حرام است، در صورتی که وظیفه او باشد که این کار را انجام ندهد، یا وظیفه او باشد که این کار را انجام بدهد ولی در قبالش بخواد عوض بگیره از شما، اون میشه حرام به نظر ما. اما اگه وظیفه او نباشد، وظیفه الزامی در فعل یا در ترک نداشته باشه، یه کار اضافه‌ای بخواد انجام بده، اگر بگیره به نظر ما دلالت بر حرمت نداره. اینجا اگر رشوه میگیرد به خاطر اینکه وظیفه الزامی دارد، اضافه نگیر، کمم نگیر، درست شد؟ خب اینجا اگر بخواد رشوه بگیره اینجا حرامه، چون وظیفه الزامی داره، اکل ما به باطله. اما طرف دهنده اگر برای حفظ حریم خودش رشوه بدهد حلال است، اشکالی نه. طرف گیرنده در اینجا چون وظیفه الزامی دارد بگیرد حرام است، اکل مال به باطل کرده. اما طرف دهنده اگر بخواهد بر امر حرام رشوه بدهد، اونجا هم دهنده هم گیرنده هر دو حرام است. ان شاء الله ادامه بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.